بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلى آل محمد 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 وعلى موضوعی که مطرح شده من یک قطعباری عرض می کنم، دوستانم می کنم سوالات خودشون رو از تو بنویسن یا بدن که ما در خدمتتون باشیم. انشاءالله تا خدمت های دکتر رفیعی و همچنین بقیه دوستانی که در سالن فعلا توفیق اینکه اینجا خدمتشون نرسیم پیدا نکردیم میشونیم خوبی حاصل بشه و بیشتر بتوانیم بهره برداری کنیم. راجع به این موضوع که ماهیت روانشناسی اسلامی چیست، برای پاسخ به این سوال باید اولا ما بدانیم که روانشناسی چیست. روانشناسی که ترجمه سایکولوژی، این به معنای شناخت روان انسان است. اما حالا روان چیه؟ اختلاف نظر در این زمینه وجود داره. اون خصوصیات و ویژگی هایی که انسان داره و میشه گفت مسئله عمده وجود انسانی رو شامل میشه، از آن تعبیر میکنن به روان. و در متون به اصطلاح اسلامی، یعنی در بین فیلسوفان و کسانی که در حوزه روانشناسی اسلامی کار میکنند، برای روان یا برای روانشناسی چند تا محور رو مشخص کردن. بعضی گفتند که روان یعنی روح، از جمله جناب آقای دکتر ابوالقاسم حسینی که در مشهد تشریف دارن، روانشناس هستن. از قدیم الایام برای دانشجویان کتاب روانشناسی اسلامی نوشتن و کتاب بهداشت روانشون چندین بار تجدید نظر شده و چاپ شده و محور همه این مباحث ایشون روحه و اعتقادشون در این است که روان، روانشناسی یعنی روحشناسی. از باب این که اصالت وجود انسان به روحه و روح هست که در ارتباط با بدن هم تأثیراتی داره و در این حال تأثیراتی همطور که تأثیر داره در بدن، تحت تأثیر بدن هم قرار میگیره. و اگر ما خصوصیات و ویژگی های روح آدمی رو تبیین بکنیم، در حقیقت روانشناسی اسلامی داریم. برخی دیگه مثل آقای دکتر باقری، ایشون عمل رو و عمل کرد انسان رو به عنوان روان بیان میکنه، از آن جهت که شناخت انسان، ذهنیتی که انسان داره، نگرش هایی که داره، به عمل می انجامه، اون چه که به عمل می انجامه در حقیقت اون عبارت است از روان آدمی و روانشناسی وقتی گفته می شود یعنی شناخت نوع عملکرد آدمی. این هم به عنوان این که مسئله عمده در انسان عمل است. این هم یک نظری که ایشون مطرح کرده. نظر دیگه این است که معادل روان نفس است. شاید همه دوستان مستحضر باشند اولین کتابی که در روانشناسی نوشته های دکتر هوشیار نوشته به نام روانشناسی یا علم النفس، روانشناسی رو به عنوان علم النفس مطرح کرده و با توجه به این که نفس در متون دینی 5 مفهوم داره، معانی گوناگونی داره، به گونه ای که برخی از این معانی پا رو فراتر از روح گذاشته و هم بدن رو شامل میشه و هم عمل کرده بدن رو شامل میشه، از این جهت جامع ترین واژه‌ای که بتونه به عنوان موضوع روانشناسی مطرح بشه همین واژه نفسه. یه صلوات خط کنید آقای دکتر مرشد مصطفی باشن. خب برای که حواس ها جمع بشه و ما برگردیم به موضوع به ادامه بدیم با یک محدوده ای و بعد انشاءالله سمت اساسی به محترم باشیم یه سلام خط کنیم. من خودم اعتقادم در اینه که یعنی توی بحث ها من از این مقالات هم این بحث رو ارائه کردم که موضوع روانشناسی اسلامی نفس است و بر اساس اون خصوصیات و ویژگی‌هایی که برای نفس در قرآن و روایات مطرح شده جامعیت وجود انسان رو حکایت میکنه و البته گاهی وقتا برای نفس مترادفی ذکر میکنن و اون عبارت است از عقل، همونطوری که آقای دکتر اسفلی اشاره کردن. عقل از اون جهت که ما به نیاز انسان از حیوان حق، از این جهت عقل رو معادل نفس دانسته است، یا میتوان گفت که عمده‌ترین مسئله ای که در وجود انسان وجود داره عقل. البته حالا در این که عقل به چه مفهوم جایگزین نفس است و معادل نفس است، این باز نیاز به یک بحث و گفتگوی مستوفایی است که شاید داشت اینجا نباشه. من اشاره ای فقط می کنم، عقل در متون فلسفی صرفا ادراک و فهم درک کلیاته، اما در روایات ما حواظ ما رو بزن باشه سلام فرسوید در متون روایی ما و متون قرآنی عقل یک مفهوم عام می‌داره که نه تنها اون بعد ادراکی و توانمندی ادراکی رو شامل میشه، بلکه بعد عاطفی رو نیز شامل میشه و بعد عملکردی رو هم شامل میشه. یه نمونه شما من عرض بکنم، شما حدیث عقل و جهل رو ملاحظه کردید، 75 صفت به عنوان خصوصیات و ویژگی های عقل مطرح میشه. از این 75 صفت 67 صفت عاطفی، یعنی عقل از عاطفه جدا نیست. به این که برخی عقل رو در مقابل عاطفه مطرح میکنن و بعدا میان یه تقسیم بندی میکنن، این نعمت خدا رو میگن، مثلا مردا عاقل‌ترن زنها عاطفی‌ترن، این برخلاف نص این روایاتی. مرد و زن از نظر عقلی و از نظر عاطفی به عنوان این که ماهیت انسان رو دارن یکسان هست، در طبیعت یکسان هست، و لذا یکی از تعبیرهای دیگری که جایگزین نفس میشه فطرت هست، فطرت انسان. فطرت انسان زن و مرد نمیشناسه، جنس نمیشناسه، همونطوری که روح جنسیت مفهوم نداره براش، روح مؤنث بودن یا مذکر بودن براش مفهوم نداره، در رابطه با عقل هم همینطوره. حالا اینا جای بحث داره، من یک مقاله هم به عنوان عقل عاطفی در متون روایی‌مون مطرح کردم و چاپ شده در این مجله عقل و دین، مجله اندیویژوالیستی هست، میتونید اونجا ملاحظه بفرمایید. یعنی اگر کسی بخواد روانشناسی اسلامی رو ماهیتش رو پی ببره، حتما میباید این واژه های محوری مثل روح، نفس، عقل، فطرت را که حکایت از اساس وجود انسانی میکند رو بداند به چه اصطلاحی، به چه مفهومی به کار میبرد. ولذا شما ملاحظه میکنید الان عقلی که در متون قرآنی و روایی مطرح است با اون عقلی که فیلسوفان مطرح میکنن با هم تفاوت داره. ولذا نباید شما این رو عقلی که اینجا میگید اگر گفتید به عنوان موضوع روانشناسی یعنی همون چیزی که فیلسوفان مطرح میکنن، نه، عقل این چیز وسیع‌تر هست، کامل‌تر هست، جنبه های مختلف داره. و به عبارتی دیگر ما هر نوع عمل کردی اگر داریم که در حوزه روانشناسی هم مطرحه و برخی از روانشناسان مثل روانشناسان رفتارگرا مثلا مطالعه رفتار تعبیر می کنن، روانشناسی رو مطالعه رفتار تعریف می کنن، اما این یک جنبه وجود انسانه. جنبه دیگری که این عمل و رفتار ناشی از آن میشه، اون شناخت و گرایشات و عواطف و امیاله. پس چیزی وسیع‌تر انسان داراست. حالا برای اینکه من زیاد حرف نزنم و دوستان دیگه هم استفاده بکنم، من همینجا بحث رو اشاره میکنم. فقط یه نکته رو بگم که ما برای اینکه ماهیت روانشناسی اسلامی رو بدانیم چیز، اولا این واژه های مهم رو باید بر اساس برداشت درست و اجتهادی از طریق متون دینی به دست بیاریم. این یک. دوم این که توجه داشته باشیم و روی فرد اسلامی به وجود انسانی چیست، این خیلی مهمه. روی فرد اسلامی عبارت است از روی فرد فطری، یعنی انسان چیزی نیست آن جز آن چه که خدای متعال در فطرت به او داده است، دوندان تمام توانمندی ها، که این رو ما باید در مسیر زندگیمون تعالی ببخشیم، شکوفا بسازیم و زمینه رشد و شکوفاییش رو فراهم بسازیم. این رو اجمالا عرض کردم، انشاءالله از دوستانم استفاده کنیم، انشاءالله در مدیر بعد اگر نیاز بود بیشتر عرض کنیم. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به نظر این که موضوع علم میانشیتی اسلامی چی در واقع هست، حتی شاید یک خیلی از این آبودیتی معلوم کنم برای این طرف بزرگان تکراری باشه، به دلیل که ما از زمستان سالگذشته هم که در اینجا حضور داشتیم در مدرسه تحصیلی میانشیتی اسلامی، بخشی از این مباحث رو مطرح شد. من در ادامه صحبت‌های آقای دکتر فقیهی چند تا نکته من میخوام با اجازهتون اضافه بکنم. کاملا بنده هم همرنگ هستم با جناب دکتر فقیهی این بحث که موضوع روانشناسی اسلامی نقص است.
اما سؤالی که پیش میاد در واقع اینه که
خب چطور است که روانشناسی امروز در واقع شده برای ما این که خب موضوع علم روانشناسی چیست؟ و بعد یه سؤال میکنیم، روانشناسی جزء دانش هایی که در تعریفش عنوانش حفظ نشده. شما ببینید سوشیولوژی جامعه شناسی رو اگه تعریف کنن سوشال تو تعریفش میاد، اما سایکولوژی وقتی میخوان تعریفش کنن تو تعریفش سایکی نمیاد. چرا؟ تو تعریف روانشناسی میگن که علم مطالعه منتال پروسه، نمیگن علم مطالعه سایکی. این علتش اون بر اتفاقی است که یا بلایی است که در روند تاریخی بر سر سایکی اومد. یعنی مستقلی سایکی که به معنی سول بود و معنی روح بود، هم باورش ما در روح داریم و هم معنا بود، در روند تاریخ در بالا در حکومت شروع گفتن که ما که نمیتونیم روح مطالعه کنیم بذاریم دو دستش بکنیم بحثو، یک دستش مایند، یک دستش سول. مایند رو حالا به ذهن ترجمه می‌کنم. سول یک کنش پیدا کرد و اون کنش thinking، تفکر. بقیه کنش‌ها رو از سول، یعنی از روح گرفتن، دادن به مایند، به ذهن. از این به بعد روانشناسی شد علم مطالعه مایند، یعنی ذهن. دیگه کاری به اون روح نداشتن. رفته رفته اومدن جلو گفتن خب مایند هم که نمیتونی دستکی بشه چی بشیم، بذاریم فرایند های ذهن به جای مایند بشه منتال پروسه، فرایند های این ذهن رو موضوع مطالعه کنیم. اون کنش تفکر رو هم ازش گرفتن، کنش تفکر رو هم از روح گرفتن، دادن به ذهن. چه اتفاقی افتاد؟ روح ماند و هیچ کارکردی نداشت، یعنی هیچ کارکردی داره روح باقی نمونه. و وقتی چیزی که هیچ کار کردی نداره برای چی باید مطالعه بشه؟ اولین بار تو ایران اون نگاهی که من بررسی کردم آقای دکتر محمد تقی عرانی این ادعا رو مطرح کرد وقتی اومد ایران فرانسه ایشون تحصیل کرده بود 1310 شمسی اومد ایران بعد و دکتر علی اکبرسی که اولین کتاب رو نوشت راجع به روانشناسی یا علم النفس از لحاظ تربیت، قبل از ایشون دکتر عرانی این کتابی نوشتن به عنوان پسیکولوژی یا علم روح. بعد ایشون موضوع کنید کتابش هست، ایشون تو اون کتاب مدعی که روح یعنی چه هستن، روح چیزه نداری ما، آنچه که قبلن اسمش روح بود همین فعل و انفعالات مغز هست و فلسفه ماتریالی اونیه. فلسفه ماتریالی مشکل بشر رو دیگر حل کرد، یعنی فلسفه مادی این بارانه مشکل بشر رو حل کرد و چجوری حل کرد؟ با اون اینکه چیزی رو که نمیتونستیم مطالعه کنیم اعلام کرد اصلا وجود نداره و تمام کنش های اون رو گرفت و سپرد به مغز. روح تصویرشون چطور؟ روح چیزی نیست جز فعل و انفعالات مغز. اون میگه وقت جالبه اگر با کتاب مرحوم شیخ‌الطهری مشهور باشی، مرحوم شیخ‌الطهری در کتاب حاشیه‌ای بر اصول رئالیسم مرحوم علامه خدمت شما، اونجا به کروات اسم دکتر طهری عرانی رو میبره و نقد میکنه و میگه الان در دانشگاه‌ها، یعنی اون زمانی که شیخ‌الطهری حرف مطرح میکنه، دو دهه از ماجرای دکتر عرانی گذشته ها، میگه الان در دانشگاه‌ها دانشجوها به شدت درگیر تفکر ماتریالی شدن و فکر میکنن دیگه بشر مشکل روح رو حل کرد و فلسفه ماتریالی قبول کردن. حالا اینا گفتن که اینجا برسن، اگر امروز بگم سایکولوژی، ما فرض داریم که بگیم اسلامی سایکولوژی یا روانشناسی اسلامی موضوع از چی، لطفا برگردیم بگیم بابا موضوع خود روانشناسی هم سایکیه، چرا اولش میکنیم؟ اگر اونجا درستش بکنید دیگه درگیر نیست اینجا که تلاش بکنید بگید موضوع روانشناسی اسلامی نفس است. خب موضوع روانشناسی چیه؟ موضوع روانشناسی نفسه. حالا به تعبیر اونا سایکی پستیکه. موضوع روانشناسی بگید آن چه که حالا این اصلا ازای منه، ممکن بعد از بزرگواران مخالف این ازای من باشن، ولی من ادعای بچه هم میکنم به ادعای منده تعریف امروز از تعریف امروزی از روانشناسی تعریف امریکایی از روانشناسی، نه تعریف کل کشورهای دیگه. یعنی برداشتی که ما امروز از روانشناسی تعریف امریکایی، تعریف امریکایی چی؟ تعریف رفتاره، علم اصول رفتار. این تعریف بود که امریکایی‌ها بنا نهادند و گسترشش دادند و امروز می‌بینید بخش معظم، اگر نگم تمام دانشجویان در ایران، تنها از کانال روانشناسی امریکایی روانشناسی رو یاد می‌گیرند. برای این اتهام برای مستند زیاد دارم و چند تا شاهد اسم می‌برم برای خدمتتون. خیلی از عزیزان که دانشجو روانشناسی هستند یا کارو تحصیل می‌کنند کتاب‌ها کمیش میشستم یا تدریس میکنم یا مواجهم، کتاب نظریه های شخصیت شور، کتاب نظریه شخصیت فیل مستقی، کتاب شور 19 تا نظریه رو بررسی کرده، هر 19 تاش یا امریکایی هم یا امریکایی شده هم. حالا شما که هم بگید خب فروید و یونگ و آزده که امریکایی نیستن، مردم هم بله اول امریکایی نبودن بعدا امریکایی شدن، همه اینها در آخر اونشون ما ماجرا کردن امریکا یا کرسی استادی در امریکا گرفتن و این کتابایی که امروز در ایران وجود داره یا پیس پیس یک نظریه رو بررسی کنه 19 تا امریکاییه. ببینید من تو دانشجوی ایرانی چی معرفی میشه نظری کردن امریکایی، تو کتابهای تاریخی روانشناسی چی معرفی میشه؟ عرض میکنم خدمتتون کتابهای تاریخی روانشناسی شما ببینید معروف‌ترین اسم دفترش که امروز داره تدریس میشه در دانشگاه چیه؟ کتاب هرگنهان دیگه. اینطور در شناس هیستوری آف سایکولوژی، مقدمه‌ای بر تاریخچه روانشناسی. 700 صفحه این کتاب. خود هرگنهان که به نظر من جزو ممتازترین تاریخ نگاران روانشناسی از این نرمی شد. ولی جدیدترین نسخه این کتاب رو بگید بعد از اون همکاراش ادامه داد در 2019. همین سال. جدیدترین نسخه هرگنهان شما ببینید این آقای منصف امریکایی، تاریخ نگار منصف امریکایی، چون این امریکایی به شدت علاقه دارن به نوشتن تاریخچه، علاقه عجیبی به نوشتن تاریخچه دارن. آقای هرگنهان در اوایل کتاب میگوید سه تا روانشناس پرنویس‌ترین روانشناسان، یک اسکینر، دو پیاژه، سه فروید، هر کدومش 7000 صفحه مطلب و نمیدونم 6000 صفحه مطلب نوشتن. خب و ما بنا داریم که کسانی نقش آفرین بودن در روانشناسی یا معرفی کنیم. حالا شما به کتاب 700 صفحه ای بیا بریم پیاژه چرا معرفی کرده، به نظرتون چند صفحه معرفی کرده چه بوده؟ یک صفحه. اما واسطون امریکایی شما ببینید چرا معرفی کرده؟ 15 صفحه از زمان تولدش بعد چی شد چند بار ازدواج کرد چی شد زن اولش میان گفته ها زن اولش چرا طلاق داد دوباره چرا ازدواج کرد آخه چه درد ما میخوره این ناصری معروف میکنه چیه که باستون انقدر باستون 1920 در واقع ایده پردازی در 1930 اسمش تو کتابهای اروپایی اومده بود اما به نظر تو پیاژه اسمش کی اومد پیاژه اولین مقالهش 1919 مطرح کرد اسمش 1960 میلادی اومد تو کتابها چه سال هست؟ یا ویگوزتی ویگوزتی هم خود روشتیه فکرمش که پدر هلگر هم سرد من یک عکس چیلسوده ای در این گوشه انداخه گفت این ویگوزتیه یه پاراگراف هم باش بشه حالا من این هستم یه پیاجه میخوام به تیم زنم من هستم یه ویگوزتی الله هم باش کرده زاره این رو من کار ندارم اینا من چیز دیگر میخوام بدم سوگیری علم رو میخوام کنم سوگیری تاریخ نگاری و روانشناسی رو میخوام بدم آنچه که به من دانشی و همشتی داره ارائه میشه در ایران که اکثر کتاب های درمان که به امریکاییه روانشناسی امریکایی است برای از خواهی میکنم آقا در ادامه این مستایی در از خواهی
علیه به پیشکار با جلالت حجت خدا شما رو به یک منصبه و منصبا فرا بکنید از بیانات اساسی به محترم خیلی افتخاری کردم چون بحث اینجا رسید یه کتابی رو در سال 87 منتشر کردیم به نام بهداشت روان و نقش دین. این کتاب دو تا زمینه داره در انتهاش. یکی از این زمینه های خوش هست روان چیست؟ طبیعتا ما از این لفظ روان وقتی استفاده میکنیم در ترکیب کلمه روانشناسی نخواد بفهمیم روان چیست. همطور که های دکتر رفیع هنر به درستی فرمودن این روانشناسی ترجمه تحت لفظی کلمه سایکولوژی هست و سایک به تلفظ آمریکایی یا پسیشه به تلفظ فرانسوی این چیزی هست که در ترکیب این کلمه به کار هست و همطور که به درستی فرمودن سول به معنای روحه همون روحی که ما بهش قائل هستیم که غیر از بدن و غیر از جسم ساحت دیگری از وجود انسان ما در عمل وقتی میدونیم که موضوعاتی که مطرح میشه مباحث در مورد ماینده مایند به معنای ذهنه اونها بین ذهن و روح تمایز قائل میشن گاهی هم همونطور که فرمودن به طور کلی منکر بود میشن بعد چون نوروسایکولوژیست هستم به نوعی و شاید دو دهه بیشتره که نوروسایکولوژی و فیزیولوژی اعصاب درس میدم و در این زمینه تعلیف دارم از نگاه نوروسایکولوژی دقتی بکنیم به قضیه ساختار مغز رو خوب میشناسم اون چطوری کار میکنه یه موضوعی امروز هم به طور فعال و زنده در عرصه علم مطرحه به نام The Big Question سوال بزرگ اون سوال بزرگ اینه که consciousness یعنی هوشیاری از کجا میاد منظور از هوشیاری یا consciousness اینه که یک انسان به وجود خودش واقفه و اون رو به عنوان من اسم میبره میگه من و میدونه که این من با من دیگران متمایزه و از بقیه اجزای جهان هم متمایزه یه چیز خاصی برای خودش یه یک پارچگی یا اینتگریتی هم در این من احساس میکنه یعنی من خودش رو قابل قسمت نمیدونه به اجزایی The big question چیه؟ سوال بزرگ اینه که منشأ این consciousness به وسیله ساختار و عمل کرده مرد یعنی آناتومی و فانکشن مرد قابل توجیه نیست. هیچ کس نتونسته بگه چطوری مرد تولید کانشسنس میکنه. اونا البته یک فرض، یک پیشفرض فلسفی رو به دلیل ایدئولوژی ماتریالیستی خودشون در نظر میگیرن، میگن لامحاله و به ناچار کانشسنس باید از مغز منشأ بگیره، اما نمیدونی چطور، نمیتونی توضیح بدی، هیچ راهی نیست. دیروز عرض کردم خدمت عزیزان، علوم پایه‌های ایدئولوژیک دارن که تلاش میکنن از اون پایه‌های، از اون چارچوب‌های ایدئولوژیک خودشون خارج نشن، یعنی حرفی ندارن که با ایدئولوژیشون معارض باشه. به همین خاطر اینا هرچند که نمیتوانن با مغز کانشسنس رو توضیح بدن، اما اعتراف هم نمیکنن یه چیزی غیر از مغز وجود داره، چون با اون ایدئولوژی سازگار نیست. اینه که علم محدود میشه به ایدئولوژی، همیشه هم همینطوره. هر کس هم ادعا بکنه که علم مستقل از ایدئولوژی داره، خودش متوجه نیست چی گفته. بنابراین اینها نتوانستن با ساختار من اینو توضیح بدن. من برای اینکه شما هم یه نظری وارد این مقوله بشید، بلکه مثلا یه بابی بشه برای مطالعه، ببینید اگر یه سوزنی وارد نوک انگشت شما بشه، شما درد حس میکنید. یه پیامی به وسیله گیرنده‌های حسی، پیامی که از جنس الکتریسیته، در اینجا تولید میشه در طرف ورود سوزن. این پیام الکتریکی از طریق راه‌های عصبی منتقل میشه، میاد از نخاع میره بالا، میره تا تالاموس و میره به قشر مغز. وقتی رسید به قشر مغز، شما درد احساس میکنید. سه تا نورون تو مسیر عوض میشه که هر کدوم پیام رو به بعدی منتقل میکنه، نورون آخری در قشر حسی مغز. اگر ما این مسیر رو بایپاس کنیم، یعنی یونبر کنیم، مستقیما بریم اون نورون آخری رو تحریک کنیم، بازم شما دقیقاً همون حس رو خواهید داشت. معناش چیه؟ معناش اینه که حس درد متوقف است یا مشروط است بر این که اون نورون آخری در قشر حسی تحریک الکتریکی بشه. خب یه نورون دیگه ای رو اگه ما تحریک بکنیم، شما حس شنوایی خواهید داشت به جای حس درد. خب توی جای دیگه از قشر نورون دیگه ای رو در جای دیگه تحریک بکنیم، شما حس بینایی خواهید، چیزی میبینید. اگر این نورون هایی که شما تحریک بکنید در مناطق ارتباطی قشر مغز باشه، در شما یه فکر رو وجود میاد. بنابراین نشون میده که مغز در فکر کردن ما بدون نقش نیست، چون ما وقتی یه جایشو تحریک میکنیم فکر به وجود میاد. اگر یه جایی رو از مغز تحریک کنید، مانند مثلا هسته اکامبنس در فوربرین، در شما احساس لذت به وجود میاد. بنابراین احساسات و عواطف و هیجانات شما مغز درش دخیله به هر حال. اما نکتهش اینه، هیچ کدوم از این تحریک ها که یکیشون عواطف ایجاد میکنه، یکیشون درد ایجاد میکنه، یکیشون شنوایی، یکیشون فکر، هیچ کدومشون ماهیتشون با هم دیگه هیچ تفاوتی نداره. همشون تحریک الکتریکی هستن و دپولاریزاسیون غشاء نورون ها ولا غیر، هیچ چی دیگه نیست. آیا نفرت یا عشق دپولاریزاسیون الکتریکی هستن؟ آیا درد دپولاریزاسیون الکتریکیه؟ این نیست. همه اعتراف دارن که اینها کدن، اینها کدهایی هستن که معرف دردن، معرف عشقن، معرف نفرتن، معرف غمن، معرف شادین در مغز قرارداد شده. مغز این یک کامپیوتره که درش فعل و انفعالات الکتریکی اتفاق میفته، ولی هر فعل و انفعال الکتریکی به عنوان یک پیام تعریف شده که چه معنایی ازش اراده بشه. خب این یه یوزر میخواد، این کامپیوتر یه کاربر میخواد که برای او قرار داد شده باشه کجاش معنایی بده. خودش به خودی خود نمیتونه. ویلیام جیمز میگفت این که ما احساس اینتگریتی میکنیم و منمون رو غیر قابل قسمت میدانیم، به دلیل این است که این انتقالات الکتریکی در مغز انقدر سریعه که قابل تفکیک از هم نیست. و مثال میزد، میگفت مانند پره ها یک پنجه که وقتی در این شرطه شما اینها رو یکی ادراک میکنید، در حالی که اینا تو واقعیت سه تا هستن یا چهار تا هستن. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ایرادی به ویلیام جیمز گرفته به درستی و رشته اون رو به خوبی پنبه کرد. مرحوم علامه اینو میگن، میگن آیا پره های پنکه خودشون هستن که خودشون رو یکی حس میکنن یا یک ناظر بیرونی داره اونا رو یکی حس میکنن؟ پاسخ چیه؟ ناظر بیرونی اینا رو یکی احساس میکنه، خود پره ها که خودشون یکی احساس میکنن. بنابراین ولو این که این یک پاشگی در اثر این سرعت احساس بشود، به وسیله ناظر بیرونی هم باید بزنن سر خودشون. و از اونجاست که ما پی میبریم ما یک ساحت دیگری داریم غیر از مغزمون. درسته که بدن به وسیله مغز مدیریت میشه، ولی خود مغز به وسیله جای دیگری مدیریت میشود اولا، و بعد پیامهایی به وسیله مغز به او داده میشود ثانیا. از محیط میگیره پیام ها رو عنوان ادراک حسی و بعد منتقل میکنه به اونجا. ما از اونجا میفهمیم، یعنی حتی اگر بخوایم کاملا ساینتیفیک هم فکر بکنیم، از اونجا میفهمیم که ما تنها بدن و مغزمون نیستیم، ما یک ساحت دیگری میگیم به نام روح. که حالا این جنسش یه بحث فلسفی میسازه، اینجا دیگه بحث علمی کاربرد نداره. اما نکته در اینجا، دیروز ما عرض کردیم ما نیاز به یک علم داریم. وقتی میگیم روانشناسی یه ساینس میخواییم. آقای دکتر آذربایجانی به خوبی این توضیح دادن. ببین ما برای اینکه پایه تمدنی بتونیم پایه‌گذاری بکنیم به ساینس نیاز داریم. مباحث فلسفی در جای خودشون کاربرد خودشون رو دارن. اما ما اگر بخواهیم جای خالی روانشناسی غربی رو پر بکنیم، چون اون یه ساینسه، ما باید جاش ساینس بیاریم. نمیتونیم به جای یه ساینسی فلسفه بیاریم. میتواند معنا و زیر بنای ساینس ما مباحث فلسفی باشد، کما اینکه روانشناسی غربی هم به عنوان یه ساینس مبانی فلسفی داره، ما هم داریم. اما اونی که بر این فلسفه سواره خودش دیگه فلسفه نیست، خودش یه ساینس. اگر شد ساینس دیگه موضوع ما روح نخواهد بود، بلکه موضوع ما میشه کارکرد مغز که اسمش هست مایند یا ذهن. این مایند سه تا ساحت داره. یک ساحت شناختی داره، چون یک سری از پیام‌های الکتریکی مغز کارکرد و معنای شناختی دارن، مثل تفکر، مثل ادراک، مثل حافظه، مثل هوش. اینا کارکردهای شناختی هستن. یه ساحتی از کارکردهای مغز اینا موضوع علم روانشناسی هست. یک ساحت، ساحت احساسات و عواطف. ما با یه پدیده وقتی مواجه میشیم سه تا اتفاق در ذهن ما میفته. اول میشناسیمش که این چی هست، اینو به وسیله حافظمون، هوشمون و تفکرمون میشناسیم که دستمایه های اینا از ادراکات و تواردهای حسی به دست اومد. اینو میشناسیم. بعد پیام ها منتقل میشه به جای دیگری از مغز، اینا تو قشر مغز اتفاق میفته. پیام ها از اونجا به جای دیگری از مغز وارد میشه به نام دستگاه لیمبیک یا دستگاه کناری، که اونجا مراکز پاداش و تنبیه هست. اگر مراکز پاداش تحریک بشن حس خوشایند، اگر مراکز تنبیه تحریک بشن حس ناخوشایند نسبت به این پدیده پیدا میکنیم. حالا حس های خوشایند مثل شادی، مثل امید، مثل رضایت، مثل احساس امنیت، آرامش، امثال اینا، و احساس خوشایند مثل غم، اضطراب، ترس، خشم، نفرت، امثال اینا. این هم یک کارکرد ذهن ما هست که کارکرد عاطفی یا احساسی هست. این هم یک بخشی ساحتی از مایند. بعد از اون دوباره پیام ها به قشر منتقل میشه، ولی منطقه قشر حرکتی برای تصمیم گیری در رفتار، قصد رفتاری به وجود میاد. بنابراین ذهن سه ساحت شناختی، عاطفی و رفتاری داره. ها حالا ما ممکنه یه ساحت انگیزشی هم براش در نظر بگیریم بین عاطفی و رفتاری، عیبی نداره که بتونیم جزء یکی از اونام در نظر شد. اما به هر حال موضوع مایده، چون اگر موضوع شد روح، میریم توی حیطه فلسفه، میریم توی حیطه علم العقاید، میریم توی حیطه کلام، میتونیم دستاوردهای خیلی خوبی اونجا داشته باشیم، خیلی مفید، اما اینا جایه و کارکرد روانشناسی رو نخواهد داشت. اگر چیزی میخوایم که کارکرد روانشناسی داره، باید متمرکز بشیم روی مایند. من یه بررسی کردم در آیات قرآن، دیدم خداوند تمام آیاتی که کلمه قلب در اونها مطرح شده همه رو مثل قطعاتی پازل کنار هم گذاشت. دیدیم در تمام اینها یا کارکرد شناختی به قلب نسبت داده شده، یا کارکرد عاطفی به قلب نسبت داده شده، یا کارکرد رفتاری و یا بیماری و سلامت. یعنی آنچه که بیمار می شود یا سالم می ماند ماینده، برای همینه که میگن منتال هلت یا میگن منتال دیزوردر. منتال هلت یعنی سلامت کجا؟ سلامت شناختی، عاطفی، رفتاری، نه سلامت روح. منتال دیزوردر یعنی سلامت در، یعنی اشکال در نحوه تفکر، اشکال در احساسات، اشکال در رفتار، میشه منتال دیزوردر، نه اشکال در روح. بنابراین روان درمانگر یا روان پزشک قرار نیست روح رو درمان کنه، قرار مایند رو درمان کنه. من نمونه های از این آیات رو الان سریعا سرچ کردم و درآوردم. اگر کسی همه‌شون رو بخواد، همین اون آیات رو بخواد، در اون فصل زمینه روانشناسی در کتاب بهداشت روان و نقش دین انتشارات علمی فرهنگی تهران میتونه ببینه. من به عنوان نمونه شان عرض می‌کنم. اینم عرض کنم که با این تعریفی که ما ارائه کردیم، مایند در امتداد حواس قرار میگیره. یعنی ورودی های مایند کجا هستن؟ حواسن، بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و حواس پیکری. حالا میگن لمس ولی گسترده تره، حواس پیکری بیشتر از لمس هست، فشار و درد و حرارت و اینا هست. مثلا ببینید اونجایی که خداوند سلامتی و بیماری رو نسبت میده به قلب، و من فی قلوبهم مرضون، حالا اینکه فرمود فزادهم الله مرضا، گویا معناش این است که این بیماری پروگرسیوه، یعنی بیشتر و هی بدتر میشه. این که مثلا ادراک منظور کارکردهای شناختی، لهم قلوبهم لا یفقهون بها، معلوم شد که قلب ابزاری برای فهمیدن به کارکرد شناختی. ورطاب قلوب هم، دلهای آنها به شک افتاد. شک یک مسئله شناختیه در برابر یقین. یا فرمود قلوب هم منکره، دلهای اونها قبول ندارن، به رسمیت نمیشنن. چشم از کارکردهای احساسی، سنون قیفی قلوب لذین کفر و رعب، ما ترس را در دلهای کسانی انداختیم که کافر شد. یا فرمود فتوخ به طلب و قلوبم، تا دلهایشان در برابر آن تواضع پیدا بکنند. لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم، حسرت یک موضوع عاطفی احساسی. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، دلهایشان ترسان میشه. و یذهب غیظ قلوبهم، خشم از دلهاشون برود. معلومه که خشم کارکرد قلب. از کارکردهای انگیزشی و رفتاری، ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، خویشتنداری کار قلبه. لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم، دلهای شما اراده کرد. معلوم شد که اراده کار قلب. این که قلب یا همون مایند در امتداد حواس قرار میگیره، از حواس شروع میشه و به قلب ختم میشه، فرمود ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. معلوم شد چشم و گوش، چون میدونید عمده ادراکات حسی ما به وسیله چشم و گوشه، بقیه حواس کمتر سهم دارن، لذا اون دو تا اصلی رو بیشتر بیان میکنه. گوش و چشم در امتداد قلب قرار گرفتن، یعنی وارداتشون وارد، چون که از محیط میگیرن وارد قلب میکنن. قل ارعیتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم. اینا در امتداد هم قرار میگیرن. به ذهن بنده باز ممکنه همونطور که آقای دکتر رفیعی اونها فرمودن، بالاخره هر کدوم از ما یه دقتهایی کردیم، یه چیزایی رسیدیم، ممکنه کاملا دیدگاهامون با همدیگه یکسان نباشه، اشکالی هم نداره، دایورسیتی و تنوع توی این دیدگاه ها خوبه، اگه قرار باشه همه مثلا فکر بکنن که جای بحثی باقی نمیمونه. اما به ذهن بنده آنچه قرآن اراده می کند از قلب همون چیزیست که در روانشناسی ما اراده می کنیم از مایند. همونطور که آقای دکتر تقی درستی فرمودن، نفس یک لفظ زومعانیه، هر جایی به یه معنایی به کار رفته، یه کلمه عمومیه، گاهی به معنای خوده سلف، گاهی به معنای روحه، گاهی به معنای مایندِ. نفس رو هم گاهی به معنای مایند ما میبینیم در قرآن، این قلب به کار رفته. گاهی به معنای کل وجود انسانه، گاهی به معنای همدیگر، ولا تقتلوا انفسکم، همدیگر نکشید، ولا تخرجوا انفسکم، همدیگر رو بیرون نکنید. یک کلمه عمومیه، کلمه اختصاصی نیست کلمه نفس، که فقط معنای روح بده، فقط معنای مایند، هر جایی معنای میده، مثل شیره که معلومه شیر آبه، شیر خوردنیه، شیر جنگله، بستگی داره که جمله چجوری به کار رفته. اما اگر مایند رو از سایک جدا بکنیم و اگر بدونیم که آنچه ما میخواهیم یک مقوله فلسفی نیست، ما یک مقوله علمی میخواهیم، موضوع ما در روانشناسی اسلامی میشود مایند، منتها با رویکرد اسلامی، با زیربنای فکری فلسفی کلامی اسلامی و نه غیر اسلامی. خواهیم
مدیریت جلسه رو بگیرم و بعد از این که کسانی که سوال دارن مشکل بفهمن که حالا در رابطه نمایش پاسخ داده شود، من وقت رو نگه میدارم. های دکتر اگر امکان داره از چهار دقیقه شما
ایشون حدود 7 ساعت دیگه، من میخوام راجع به موضوع ایشون صحبت کنم باشه، در این حال ایشون نمیدن والله یه سلام آخر کنید. ببینید نکاتی مطرح شد که یه سری نکات اشاره شد به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی، بسیار حقه و اگر همون فرمایش علامه طباطبایی رو شما در نتیجه گیری که میگیرید و روی موضوع روانشناسی اون رو به کار بگیرید، دیگه با ما اختلافی نداره. اما چطور شد که اینجا حرف ایشون رو میپذیرید و میگید که این مایند یا به احترام مغز آدمی یک ابزار است، یک چیزی زیربناش هست که اون رو تعریف میکنه و تغییر ایجاد میکنه، اما وقتی که روی موضوع روانشناسی میاد شما دیگه اون رو، اون چیزی که زیر مجموعه هست اون رو دیگه فراموش میکنید، فقط به این ادامه شد. اما چند تا نکته رو من عرض بکنم. یک نکته این که مطلب شد که مایند همون قلب هست، همون حواس هست، چند تا تعبیر های سؤال کار کرده به اصطلاح مغز، کارکرد مغز رو روانشناسی می‌کنن. کارکرد مغز هم فقط در رابطه با حواسه. خب اگر در رابطه با حواسه، پس عقل کجا جا داره؟ امور معنوی کجا جا داره؟ اجازه بدید من حرفم تمام بشه. حالا اجازه بدید من
مشکل ندارم. اجازه بدید من حرفم تمام بشه. فقط تو پرانتز درس کنم. اصلا اینا که میفرمایید ادعای ما نیست.
بسیار. اگر این نیست پس در حقیقت با ما موافقید که اینطوری بحث کنید. بگید که بله نه یا همون قلب که شما میدید قلب مترادف با نفس در قرآن مطرح شده، اما نه مترادف با مغز، نه مترادف با مایند. اینو توجه کنید. تمام این نکاتی رو که در رابطه با قلب مطرح کردید مربوط به قلب است. قلب که گفته میشه این قلب صنوبری گوشتی که در سینه ما هست این نیست. قلب یعنی همون ماهیت مجردی که در انسان وجود داره. گاهی اسمشو میذاریم روح، گاهی اسمشو میذاریم نفس، گاهی اسمشو میذاریم عقل. تعابیر مختلفی براش میکنیم و خصوصیات ویژگی‌های دیگه هم داره. یه نکته دیگه ای که باید بهش توجه کرد، آیا غم، شادی، این خصوص که شما مطرح کردید اینا مال مغزه؟ یعنی اجازه بدید حالا
اصلا نیست
نیست بسیار خوب الحمدلله پس موافقه. اگر
ببینم اصلا جور دیگه ایست
اجازه بدید حالا غم و عشق، غم و عشق اینا مربوط به یک وجود درتره که اون وجود درتر رو اسمش رو میگیم نفس. بگو اگر ما بیاییم میخواییم موضوع روانشناسی رو مطرح کنیم، اولا این رو توجه داشته باشیم، این که بگیم که چون ما میخوایم با دنیا تعامل داشته باشیم و فقط اون چیزایی که تجربی هستند اونها رو موضوع روانشناسی قرار بدیم، این اولا خود روانشناسان غربی هم این رو قبول ندارن. خیلیشون قبول ندارن. چرا؟ چون خیلی از مباحث روانشناسی اصلا تجربی نیستن. دیروز اشاره کردن آقای دکتر جان بزرگی، دوستان دیگه هم مطرح کردن مسائل مبانی نظری که هست، اوریایی که هست، اینا کدومش تجربیه؟ اصل این که خود تجربه حجت هست، این تجربیه؟ این وسیل عقله. بسیار خوب. خب اما یه نکته دیگه عرض میشه با اون این است که در غرب روانشناسی ابتداعا به عنوان سایکولوژی در اروپا مطرح شد و اون چه که در اروپا مطرح شد و اون چه که حدود 40-50 سال بعدش به عنوان مطالعه رفتار در آمریکا مطرح شد با هم تفاوت داره. یعنی فقط مطالعه رفتار نیست، به حق آیل سرات این مطرح کردن. اون چه که از آمریکا هست بیشتر توی جامعه ما، جامعه دانشگاهی ما نفوذ کرده و اما بقیه روانشناسان چی میگن و آیا همه روانشناسان واقعا همه مسائل روانشناسی رو تجربی میدونن؟ چنین چیزی نیست. و چون نیست پس بنابراین ما اگر میخواییم روانشناسی اسلامی رو پایه‌گذاری کنیم میباید توجه کنیم که حتما همه مسائلی که در حول و حوش روانشناسی مطرح میشود، حتی مبانی، حتی مبانی نظری، اینها باید تجربه باشن. این مفهوم نداره.
من شاید مثلا ما عرض نکردیم که کارکرد مغز فقط حسیه، ما عرض کردیم کارکرد مغز شناختی، ادراکی، شناختی، عاطفی، رفتاریه، البته ادراکات حسی مقدمش. یه نموداری من اینجا کشیدم، نمیدونم دیده میشه یا نه.
بذارید
من ببینم. اگه نمیبینم بعد دیدار کنم. اینا یه مجاری حسی هستن، بینایی، شنوایی، هرچی. اطلاعاتشون رو میفرستن داخل من، اونجا اول ادراک میشه، بعد تحلیل شناختی میشه، بعد عواطف و احساساتی تولید میشه، بعد یه فرمانهای رفتاری صادر میشه. اینا تو مغز شناخته شده، یعنی کاملا چگونگیش مشخص، ما دقیقا میدونیم کجای مغز این کارا رو میکنه. منتها توضیح دادیم که آنچه که ما بهش میگیم من، اون یک پارچگی که ما بهش من میگیم به وسیله مغز قابل توضیح نیست. درماندن در مغز شناسان در این مسئله، لذا ما میبینیم که یک ساحت دیگری به نام روح داریم. این روح موضوع فلسفه، موضوع علم کلام. ما الان بحثمون انکار روح نیست، یا بحثمون بیکار بودن روح نیست، آنچنان که آقای دکتر رفیع هنر فرمودن اونا روح رو بیکار انگاشتن. نه، ما بیکار نمیدونیمش، منتها میخواییم معرفت شناسی های خودمون رو دسته‌بندی بکنیم، ببینیم هر موضوعی رو تو کدوم دسته از معرفت شناسی ها بذاریم. روح باید بره تو دسته علم فلسفه و کلام، باید بره تو علم عقاید اونجا بره. اما کارکردهای مغز که شناختی، رفتاری، عاطفی هستن، باید بیاد تو موضوع روانشناسی بحث بشه. می‌خوایم اسم‌گذاری بکنیم مقوله ها رو، نه اینکه یه جایی رو بیکار حساب کنیم، یه جایی رو فکر کنیم همه حقیقت همونه. یه وقت شما میگید آقا من می‌خوام درباره کوه آلپ در موضوع ریاضیات بحث کنم، اون به ریاضیات مربوط نیست، این به جغرافی مربوطه، این به زمین‌شناسی مربوطه. شما موضوعات ریاضی رو برتو ریاضی بحث کن. مقوله بندی و دسته بندی معرفت شناسی ها مهمه که ما بدونیم هر دانشی هیتش و صلاحیتش تا کجاست. صلاحیت علم روانشناسی تا اینجا، اینجا نیست، اینجا صلاحیت کلام و فلسفه است. این عرضه
من این نکته بگم، شما که این رو قبول دارید که به اصطلاح مغز ابزار دست روح هستیم؟
بله کاملا.
اگر این هست
بله کاملا.
این که چگونه روح در مغز اثر میذاره، این مغز به تنهایی ابزار است، خودش کاره ای نیست.
این پاسخ به این سوال،
پس در حقیقت یکی از ابزار،
کاملا درست،
ابزار
ما هم در کتاب خدا رو همین رو
بسیار. اگر اینه، پس نمیتونه شما موضوع روانشناسی رو محدود کنید، چون فقط انسان مغز نیست، مغز یک ابزاری است برای انسان.
خب روانشناسی نمیتونه ادعا کنه درباره همه وجود انسان حرف داره.
چرا؟
مثلا روانشناسی
سایکولوژی یعنی این سایکولوژی،
پس پزشکی رو بندازیم تو
پزشکی، هم به عنوان ابزار در خدمت یک انسانه.
انسان هم ساعت‌های گوناگونی داره که هر علم یکی از این ساعت‌ها رو به عهده گرفته بررسی بکنه. پزشکی قراره درباره چیز دیگه یاد ما قبول داریم و ادعای خودمون هم هست که مغز ابزار روحه، اما فرمودن چگونه روح در این مغز اثر میکنه یا چگونه از مغز اثر میپذیره، این پاسخ به این سوال که چگونه وظیفه روانشناسی نیست، وظیفه علم فلسفه و کلامه.
پس اگر ما اینو بگیم، بگیم روانشناسی مساویست با مغز شناسی، درسته؟
نه که مساویست با بررسی کارکردهای من.
خیلی متشکرم. اجازه بدید چند نکته من درج کنم. حالا به هر حال این بحثا طرز بحث برای سوال دارم دارم که متشکرم. آیا مدرانشوی به هر حال نگاهشون هم طبعا در جریان بودم که نگاهشون این هست که قلب برابر نهاد یا به هر حال مثلا اگه بخواییم مایند رو در ادبیات اسلامی شناسایی کنیم به فلسفه رو اشاره کنیم، قبلا هم در جنبه ولی خب همینجور که بعدا خب از آیات قرآن های رسول به نظرش استخراج نمیشه، از طرف هم اسلامی دستاری دادی ببینید 135 بار در قرآن کریم از واژه قلب استفاده شده، 250 بار نه سی مفهوم مثبت و سی مفهوم منفی به نفس استفاده شده، 25 مفهوم مسترد و منفی به قلب مستدده شده. توی این 25 تا بخش مهمش همپوشی دارن، یعنی همون حالا که قلب مستدده شده در قرآن همون حالا به نفس مستدده شده. ما نمیتونیم قلب رو مستدا کنیم بلا بینه مرحوم علامه تصریح دارن مثل جلد نور علمیزا تصریح کردن نفس همان قلب است، تصویر دارم، من هم شدید بریان تصویر دارم. بنابراین به هر حال آنچه که از آیات قرآن نمیاد نمیتونید اثبات کنید قلب چیزی غیر از نفس است، چون هم حالاتی که به نفس داده شده و هم به بدن خیلی نسبت داده شده. اما این حال بالاخره یک تبیین یک اندیشمند و محترم شما میشه و بعد شما بشه از این جهت
یک جمله من جواب بدم. جامعه بزرگی هنر قلب یک مفهوم، یک عبارت چند معنایی نیست برخلاف نفس. نفس چند معناییه. اگر شما به کتب لغت هم مراجعه بکنید میبینید نفس رو در معانی متعددی به کار بردن، اما قلب اینجوری نیست. همونطور که عرض کردم گاهی وقتا نفس به معنای قلب به کار برده شده. توضیحی که ما داریم برای این اشکال اینه، در اون جاهایی که نفس به معنای قلب به کار برده شده بله کارکردهای شناختی عاطفی و رفتاری بهش نسبت داده شده، اما یه جاهایی دیدید نفس به معنای قلب به کار نبرده، چیزای دیگه‌ای بهش نسبت داده. همچنان که نفس همواره هم به معنای روح به کار برده نشده در قرآن، گاهی به معنای غیر روح به کار برده شده، اینم هست. لذا نفس یک کلمه اختصاصی نیست اصلا، در حالی که قلب یک کلمه اختصاصیه. در مورد مرحوم عزامه ما فقط استناد کردیم به پاسخی که ایشون به ویلیام، به اشکال ویلیام دید. اشکال ایشون رو ما میپذیریم، اما یه نکته من عرض کنم، اگر بپذیریم که نفس روح است، نفس مساوی روح است، آنگاه قلب و نفس در امتداد هم قرار می گیرن، نه که یکی باشن.